هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری روسیه برای نخستین بار به دمشق خواهد رفت. همسر احمد زیدآبادی درباره سلامت شوهرش در زندان گوهردشت کرج ابراز نگرانی کرد. آیت الله خامنه ای گفت برنامه تحول بنیادین در آموزش و پرورش کشور باید حتما اجرا شود. ساعت 21 امروز 15 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی است و برابر است با 5 ماه مه سال 2010 میلادی. شب شما بخیر شرمنده خوب و گرامی ما. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد و نوشین سید حسینی میزبانی شما را در این مجله نیم ساعته عهده‌دار هستیم و آغاز میکنیم با تازه ترین خبرها از نوشین سید حسینی.
ممنون الهه. رئیس جمهوری روسیه برای نخستین بار به دمشق می رود. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه هفته آینده برای دیداری 2 روزه به سوریه می رود. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از کاخ کرملین این برای نخستین بار است که یک رئیس دولت در این کشور به دمشق می رود. روسیه همراه سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا گروه 4گانه صلح خاورمیانه را تشکیل می دهند. سفر رئیس جمهوری روسیه به دمشق در حالی است که دولت باراک اوباما روز دوشنبه تحریم های سوریه را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. مهدی محمدی همسر احمد زیدآبادی درباره سلامت این روزنامه‌نگار زندانی در گوهردشت کرج ابراز نگرانی کرد. خانم محمدی به سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که زندانیان سیاسی و مجرمان عادی و خطرناک در این زندان در یک جا نگهداری می‌شوند و شرایط بهداشتی نیز بسیار بد است. مهدی محمدی همچنین گفته است که به دلیل دوری راه از تهران ناچار است هر بار برای ملاقات همسرش ساعت‌ها رفت و آمد کند و با وجود سپردن وثیقه هنوز به آقای زیدآبادی اجازه مرخصی هم ندادند. آیت الله خامنه ای در جمع شماری از معلمان گفت برنامه تحول بنیادین در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی کاری اساسی است و باید متناسب با نیازها، اهداف والا و امکانات انسانی کشور حتما اجرا شود. محمد رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش ایران نیز در این جمع گفت که برنامه ملی اصلاح ساختار و محتوای آموزش و پرورش پس از طی مراحل قانونی آغاز می شود. از سوی دیگر به گفته یکی از مدیران مؤسسه‌ای با عنوان سازمان دارالقرآن میان این مؤسسه و سازمان بهزیستی در ارتباط با جایگزینی مدارک معادل برای فعالان قرآنی توافق‌هایی شده و بخشنامه‌هایی برای ایجاد مهدهای کودک قرآنی در مساجد صادر شده. مبارزات انتخابات پارلمانی بریتانیا امروز به پایان می‌رسد. رهبران 3 حزب اصلی کارگر، محافظه‌کار و لیبرال دموکرات با سفر به نقاط مختلف این کشور می‌کوشند تا پیش از برگزاری انتخابات در روز 5 شنبه فردا آرای مردم را به سوی خود جلب کنند. حزب کارگر در 13 سال گذشته قدرت را در دست داشته است. آخرین نظرسنجی ها حاکی است که حزب محافظه‌کار با فاصله کمی از 2 حزب کارگر و لیبرال دموکرات جلوتر است. به گزارش خبرگزاری ها به نظر می رسد کیم ایل یونگ رهبر کره شمالی در دیداری محرمانه برای گفتگو با هو جین تائو رئیس جمهوری چین وارد پکن شده است. گفته می شود هدف این دیدار مذاکره درباره دریافت کمک های اقتصادی از چین در مقابل بازگشت کره شمالی به مذاکرات 6 جانبه هسته است. مقام های چین برای 3 روز از تایید حضور رهبر کره شمالی در این کشور خودداری می کنند. اما خبرگزاری ها می گویند خبرنگاران از روز دوشنبه که کیم ایل یونگ در خودروی زرهی همراه کاروانی از خودروهای دیگر وارد پکن شده او را دیدند.
با سپاس از نوشین سید حسینی و چه ها برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری کرده ایم. بشنویم. از تازه ترین های کنفرانس بررسی معاهده منع گسترش سلاح های هسته‌ای در سازمان ملل متحد و با حضور 189 کشور جهان خواهیم شنید. نگاهی خواهیم داشت به بازتاب ها از شرکت رئیس جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس NPT در رسانه های آمریکا. مجلس شورای اسلامی بار دیگر تاکید کرد 13 نوع برنج وارداتی به ایران آلوده است. امروز اعتصاب عمومی به خشونت کشیده شده در یونان جان 3 تن را گرفت. همه اینها و بیش از اینها در همین نیم ساعت پیش رو. نمایندگان 189 کشور جهان برای شرکت در کنفرانس بررسی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در مقر سازمان ملل متحد به نیویورک رفتند و این پیمان 40 ساله را مورد بررسی قرار می‌دهند. نمایندگی ایران در این کنفرانس را محمود احمدی نژاد بر عهده گرفته است. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا که برای پوشش این کنفرانس این روزها در نیویورک است، لحظاتی پیش گزارشی از تازه‌ترین‌ها پیرامون این کنفرانس فرستاده است.
در سومین و آخرین روز اقامت محمود احمدی نژاد در نیویورک، خبرهای مربوط به او در رسانه‌های این شهر فروکش کرد. پیش از این هم در روز سه‌شنبه تنها خبر قابل توجه کنفرانس مطبوعاتی وی در هتل ملنیوم محل اقامت آقای احمدی نژاد بود که طی آن گفت جمهوری اسلامی جمهوری وحشت نیست. بر اساس گفته‌های خبرنگارانی که اجازه حضور در این کنفرانس مطبوعاتی داشتند، اشاره‌های رئیس دولت دهم در جمهوری اسلامی به مسائل داخلی ایران کوتاه و گذرا بود. خبرنگار نیویورک تایمز گزارش داد که محمود احمدی نژاد وحشت ناشی از سرکوب‌های گسترده مخالفان پس از انتخابات خرداد ماه پارسال و خروج موج بزرگی از ایرانیان از کشور را تکذیب کرد و گفت که پشتیبانی از انقلاب اسلامی در ایران اکنون به میزانی است که طی 10 سال گذشته سابقه نداشته است. رئیس جمهور اسلامی در مورد سپکوهنورد جوان آمریکایی که به اتهام گذر اشتباه‌آمیز از خط مرزی ایران و کردستان عراق دستگیر و زندانی شده‌اند گفت که وی خواهان آزادی آنهاست، ولی در همان حال مایل است که 7 شهروند ایرانی نیز که در آمریکا زندانی هستند آزاد شوند. محمود احمدی نژاد به جزئیات اتهام‌های این 7 ایرانی اشاره‌ای نکرد. دادگستری آمریکا چند ایرانی را به جرم صدور غیرقانونی وسایل و ابزارهای نظامی و زیر پا نهادن قوانین تحریم به زندان محکوم کردند. رئیس جمهور اسلامی در مورد ناپدید شدن رابرت لوینسون، کارمند بازنشسته FBI پلیس فدرال آمریکا، موضع سخت‌تری نشان داده و گفته است که او مأمور رسمی دولت آمریکا بوده است. آقای احمدی نژاد از سرنوشت رابرت لوینسون که 3 سال پیش برای پیگیری قاچاق سیگار به جزیره کیش رفته بود اظهار بی‌اطلاعی کرد و تلویحاً او را به جاسوسی متهم کرد. رئیس جمهور اسلامی افسود معمولاً بسیار مشکل است که در مورد فعالیت‌ها و محل مأموران اطلاعاتی پیش‌بینی کرد. آنها در آن واحد می‌توانند در 100 جای مختلف جهان حضور داشته باشند. محمود احمدی نژاد در مورد رابطه با آمریکا تهدید کرد که اگر تحریم‌های اقتصادی و نظامی علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته شود، رابطه با آمریکا هرگز التیام نخواهد یافت. و ما در سازمان ملل متحد که دیپلمات‌ها به علت حضور و سخنرانی احمدی نژاد از انحراف دستور کار کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک نگران بودند، از روز دوم کنفرانس به 3 مسئله مهم پیرامون پیمان 40 ساله MPT یا منع گسترش سلاح‌های استراتژیک تمرکز کردند. این 3 مسئله عبارتند از کاهش تسلیحاتی در سراسر جهان، جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی و کشتار جمعی و استفاده صلح‌آمیز از نیروی اتم. هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو در سومین نشست کنفرانس از سخنان وزیر خارجه اندونزی مبنی بر پذیرش پیمان منع آزمایش‌های اتمی با هدف‌های نظامی استقبال کردند. از سخنان دیپلمات‌های شرکت کننده در کنفرانس سازمان ملل چنین برمی‌آید که حضور رئیس جمهور اسلامی در کنفرانس نه تنها امتیازی برای ایران در بر نداشت، بلکه موضع خصمانه وی در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای امنیت و قدرت‌های بزرگ بر سیاست آشتی ناپذیری دولت ایران تأکید کرد.
نادر صدیقی، گزارشگر ویژه رادیو فردا در نیویورک، برای پوشش کنفرانس بررسی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در مقر سازمان ملل متحد گزارش می‌داد. و ما شرکت محمود احمدی نژاد در کنفرانسی که ذکر شد، بازبینی پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی، بازتاب وسیعی در رسانه‌های آمریکا داشته. نادر وکیلی، دیگر همکار ما در آمریکا، نگاهی دارد به برخی از نشریات روز 4 شنبه در آمریکا.
نیویورک تایمز در شماره روز چهارشنبه خود و در اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی در نیویورک به سر می‌برد نوشته است، آقای احمدی نژاد می‌گوید اگر ایالات متحده آمریکا تحریم‌های جدیدی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران تصویب کند، روابط تهران واشنگتن ممکن است هرگز ترمیم نشود. نیویورک تایمز سپس به اظهارات رئیس جمهوری ایران در مورد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و انتخابات جنجال آفرین سال گذشته ایران اشاره دارد و به نقل احمدی نژاد می‌افزاید دیدبان اتمی سازمان ملل متحد حق دخالت در مسائلی همچون سیستم موشکی ایران ندارد و به رغم انتخابات سوال برانگیز سال گذشته ایران به جمهوری ترس و وحشت تبدیل نشده است. محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود در مورد رئیس جمهوری آمریکا گفته است آقای اوباما بزرگترین و آخرین فرصتی است برای آمریکا تا چهره خود را در جهان تغییر دهد و اگر از این فرصت استفاده نشود چنین امکانی دیگر فراهم نخواهد شد. واشنگتن پست نیز در شماره روز چهارشنبه در مقاله‌ای تحت عنوان سپاه نقش خود را در بخش نفت گسترش می‌دهد نوشته است سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تصمیم به توسعه بخش سودآور نفت ایران گرفته است، بخشی که شدیداً با تحریم‌های بین‌المللی روبرو است. واشنگتن پست در ادامه مقاله آورده است یک مقام ارشد دولت آمریکا که مایل نبود نام خود را فاش کند در همین زمینه به واشنگتن پست گفته است اینکه برخی از ارگان‌های دولتی یک کشور در پی منافع وسیعی بروند امر چندان غیر طبیعی نیست، اما نکته مهم این است که دولت ایران به روشنی از چشم‌انداز تحریم‌های بین‌المللی بسیار نگران است. همین مقام به واشنگتن پست گفته است تلاش‌های وسیع و دیپلماتیک ایران تا از اعمال این تحریم‌ها جلوگیری شود خود دلیل خوبی بر این مدعا است. فاینانشال تایمز نوشته است رزمایش جدید نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در حالی اعلام می شود که جنگ های لفظی میان تهران و واشنگتن به اوج خود رسیده است. این روزنامه در ادامه آورده است رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در این هفته رژیم اسلامی ایران را متهم به استفاده از سلاح‌ها و تجهیزاتی همچون موشک‌های بالیستیک و کروز، موشک‌های ضد کشتی، مین و قایق‌های تندرو کرده و اضافه کرده است که این خود برای نیروی دریایی آمریکا در منطقه چالشی شده است. و سرانجام بوستون گلوب روزنامه دیگر شرق آمریکا در اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد در کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش نوشته است رئیس جمهوری ایران ضمن هشدار به آمریکا دادآور شده تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران نه تنها امکان هر گونه تعامل دیپلماتیک ایران و آمریکا را منتفی می‌کند بلکه هر گونه امیدواری پرزیدنت اوباما در دستیابی به کامیابی در افغانستان، عراق و مناطق فلسطینی را نیز فلج می‌کند.
نادر وکیلی گزارش می‌داد مجلس شورای اسلامی بار دیگر تاکید کرد که 13 نوع برنج وارداتی به ایران آلوده است. این گزارش ماه‌ها پس از آن منتشر شد که وزیر بهداشت و درمان دولت دهم و مسئولان سازمان استاندارد ایران آلوده بودن این برنج‌ها را رد کرد و به مردم اطمینان داد که مصرف برنج‌های وارداتی اشکالی ندارد. آرش حسن نیا.
این نخستین بار نیست که آلودگی برنج‌های وارداتی تایید می‌شود. این بار مجلس شورای اسلامی آلودگی برخی برنج‌های وارداتی را تایید کرده است. در واقع آنچه مجلس درباره آلودگی این برنج‌های وارداتی منتشر کرده تایید دوباره گزارش کمیسیون بهداشت مجلس است که در آذر ماه گذشته بر آن تاکید کرده بود. اما ماه‌ها پس از انتشار آن گزارش همچنان واردات این برنج‌ها ادامه یافت و دستگاه‌های مسئول دیگر به ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واکنشی نسبت به آلودگی این برنج‌ها نداشت. آذر ماه پارسال و در گرماگرم بالا گرفتن بحث آلوده بودن برنج‌های وارداتی که نخستین بار مهدی پورهاشم مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران آن را اعلام کرد با تکذیب رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی روبرو شد و پس از آن این وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی دولت دهم مرضیه وحید دستجردی بود که خود رأساً وارد میدان شد و آلودگی این برنج‌های وارداتی را رد کرد. اما حال چند ماه پس از آن روزهای تایید و تکذیب و ادامه ورود برنج‌های وارداتی آلوده به آرسنیک و فلزات سنگین، مجلس یک بار دیگر بر آلوده بودن برخی اقلام برنج‌های وارداتی تأکید کرده است. اما چگونه برنج یا مواد غذایی آلوده پیش از ورود به کشور مورد آزمایش قرار نگرفته و پس از ماه‌ها واردات و مصرف آن در داخل بحث بر سر آلودگی این مواد مطرح می شود و البته نتیجه‌ای هم ندارد. هدایت حسینی مدیر کل نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت به یکی از شبکه‌های رادیویی در داخل ایران این گونه توضیح داده است.
این آلاینده فلزی که الان در واقع مورد سلاح حالا بحث هستن و گزارش شدن، هیچ کدومشون در استانداردهای ملی ایران، در استاندارد ملی برنج به صورت خاص وجود نداره و این هم در واقع دغدغه‌ای بوده که ما همواره با همکاران محترم در مؤسسه استاندارد داشتیم که استانداردهای ملی ما نیازهای روز ما رو از نظر ایمنی غذا و سلامت غذا تأمین میکنه. در واسطه همین کمبودهایی که در استانداردهای ملی ایران وجود داره، وزارت بهداشت برای اقلام پرمصرف غذایی مثل برنج یک سری ضوابط گسترده تر و با دیدگاه های پیشرفته تر از نظر ایمنی غذا و سلامت غذا تضمین کرده که با اون ضوابط در واقع دانشگاه های ما کنترل کیفیت های خودشون رو انجام میدن، ولی ما هنوز گزارش مدخل و مستندی بر مبنای نتایج آزمایشگاهی از این آلودگی ها برنخوردیم.
اما انوشیروان محسنی بندپی، نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، بر قطعی بودن آلودگی برنج‌های وارداتی به آرسنیک در آزمایش‌های اولیه مؤسسه استاندارد تأکید می‌کند.
اون چیزی که مسلم هست، آزمایشات اولیه استاندارد نشان از آلوده بودن این برنج‌ها داشته و 13 نوع برنج وارداتی آلودگیشون محرز شده بوده و اصلا ما هیچ استانداردی، یعنی هیچ حد مجازی برای ارسنیک در مواد غذایی نداریم. یعنی این باقی ماندهش باید در مواد غذایی و در آب آشامیدنی اینها صفر باشه. بنابراین وقتی که دستگاه آنالیزگر نشون میده که این مقداری آرسنیک داره، قطعا این آلودگی تایید شده است. خدا نکرده امنیت و سلامت مردم دیگه تحت فشارهای سیاسی و اینها قرار نگیره که از افشای اون یا از خبر درست نتایج آزمایش خودداری بکنن. دیگه این نشه که به هر حال برنج بیاد بعد حالا مسمومیت اضافه بشه، مرگ و میر در دراز مدت بر اثر بیماری سرطانی اضافه بشه، بعد ما بیایم تو خونه مردم یا در فروشگاه ها نمونه برداری بکنیم. این اصلا واقعا درست نیست، روش علمی نیست. ما در مبادی ورودی یا در جایی که خریداری میشه این آنالیز ها و آزمایش ها انجام بشه که این تکرار نشه.
به گفته نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، از میان 62 نمونه برنج وارداتی، 13 برنج وارداتی آلوده به آرسنیک و سرب بوده و مصرف آنها خطرناک است. حال پرسش این است که مسئول ورود برنج‌های آلوده به کشور در میان چالش بی‌پایان وزارت بهداشت، مؤسسه استاندارد، وزارت بازرگانی و مجلس کیست و چه کسی باید پاسخگوی این موضوع باشد؟ نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گزارش خود از برنج‌های وارداتی دلیل ادامه واردات این برنج‌های آلوده را به نقل از معاون وقت وزیر بازرگانی شجاع‌الدین بازرگانی پیش‌بینی نشدن بندی در قرارداد واردات این برنج‌ها اعلام کرده بودند که در صورت آلوده بودن برنج‌ها واردات آن متوقف نمی‌شد. حال باید منتظر ماند و دید که وزیر بهداشت، معاون او و رئیس مؤسسه استاندارد ایران با تایید دوباره آلوده بودن این برنج‌ها همچنان به مردم اطمینان خواهند داد که با خیالی آسوده برنج وارداتی مصرف کنند.
سرب و آرسنیک در برنج‌های وارداتی به ایران در 13 نوع مختلف، آن هم ماها پس از آن که وزیر بهداشت و درمان دولت دهم و مسئولان سازمان استاندارد ایران آلوده بودن این برنج‌ها را رد کرده بودند و به مردم اطمینان داده بودند که مصرف برنج‌های وارداتی خالی از اشکال است. گزارش همکارم آرش حسنی را می‌شنیدید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they found
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
شما شنوندگان خوب ما در برنامه‌های مختلف ما با دیدگاه‌های تحلیلگران، سیاستمداران برجسته، کارشناسان و بسیاری دیگر آشنا می‌شید. مهمترین دیدگاه شما هم هست. شما در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید؟
میخواستم بگم آخه توی دنیا به خدا پخش کنی که اگه پخش نکنید من اصلا از شما ناراحت میشم. خدا بگم پخش کنید تو کدام کشوری، تو کدام طرف دنیا تا حالا با توپ و موشک و مانو و پیام صلح و دوستی دادن؟
نگران وضع حال ضارب دکتر معتمدی نباش، به زودی آزاد و مانند ضارب عضو انجمن شهر با دریافت پاداش به مقام مهمی منتسب خواهد شد.
مرکز پناهندگی کشورهای خارجی کجاست؟ از دست اینا باید بیم این کشوری پناهنده شد. خیلی فشار روی مردم.
در مورد این ناامنی‌های استان سیستان بلوچستانم، اگه تو این برنامه‌تون مطرح کنین این مشکلاتو خیلی ممنون میشم. فقر و بیکاری اینجا بیداد میکنه.
من 32 سال به این دولت خدمت کردم، اکنون از همه جا بریدم و حتی یک مسکن که بتوانم داخل آن باشم ندارم. میخواستم مرا راهنمایی کنید ببینم این هدف من کردن یارانه ها جز این که میخواهد پول از تو جیب یه عده خاصی از دوروری های احمدی نژاد برود، فایده دیگری هم برای ملت دارد؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. عزیزان، دیدگاه های شما برای رادیو فردا و دیگر شنفندگان ما بسیار مهم است، ما را از اونها آگاه کنید. و ما گزارش دیگر، در عراق گروه‌های شیعه نزدیک به ایران برای تشکیل دولت جدید به توافق رسیدند. چنین توافقی میتواند مانع از نخست وزیری عیاد علاوی رهبر جریان العراقی شود. مراد ویسی از آخرین یارگیری‌های سیاسی برای تشکیل دولت جدید عراق گزارش می‌دهد.
ائتلاف دو جریان شیعه نزدیک به ایران برای تشکیل دولت جدید عراق. دو جریان تحت رهبری نوری مالکی و عمار حکیم برای تشکیل دولت جدید عراق ائتلاف کردند. خبر این ائتلاف سه‌شنبه شب در منزل ابراهیم جعفری از اعضای برجسته ائتلاف ملی عراق اعلام شد. در مقابل جریان العراقیه به رهبری عیاد علاوی اعلام کرده ائتلاف جدید تحت فشار ایران به دست آمده است. پیش از این عیاد علاوی گفته بود ایران نمی خواهد که او نخست وزیر عراق شود.
من فکر میکنم ایران میخواهد مانع نخست وزیری من شود. ما متاسفانه میبینیم که دولت ایران به صورتی جدی در امور داخلی عراق دخالت میکند. چنانچه ایرانی ها با حسن نیت عمل میکردند، از من نیز دعوت میکردند برای شرکت در مذاکرات به ایران بپیوندم.
محمود عثمان نماینده ارشد کردها در پارلمان جدید عراق نیز به رادیو زاگروس، یک رادیوی کردی در شمال عراق، گفته است جلسه ویژه ائتلاف‌های شیعه تحت فشار ایران و به طور ناگهانی تشکیل شده است.
ایران از نفوذ زیادی بر شیعیان برخوردار است و به آنها حکم کرده که ائتلاف کنند. اگر اینها با دیگران مشورت می کردند، معلوم بود که ملاحظات و محاسبات مربوط به عراق و روابط با کشورهای عربی در تصمیم گیری نهایی لحاظ می شود. اما معلوم است که شبانه به این دو جریان شیعی فشار آوردند که با هم ائتلاف کنند. این همه نشست و برخاست بیفایده شده. در حالی که می گفتند قرار است مذاکرات چند روز دیگر ادامه یابد، شبانه نشستند و به جای چند روز در یکی دو ساعت اعلام ائتلاف کردند.
هاشم علی مندی، مسئول بخش عراق در رادیو اروپای آزاد، با توجه به این اختلافات احتمال نخست وزیری ابراهیم جعفری را بالاتر از سایر نامزدهای احتمالی می‌داند.
في الحقيقه هذا الائتلاف او التحالف ليس جديدا بين
این یک ائتلاف جدید نیست و آنها از گذشته متحد هم دیگر بودند و فقط در مراحل مختلف عنوان این همکاری فرق می‌کرده است. ولی درباره نخست وزیری، با توجه به اختلافاتی که اعضای دو جریان تحت رهبری نوری المالکی و حکیم درباره نخست وزیر دارند، فکر می‌کنم ابراهیم جعفری که مقبولیت کافی بین جریان‌های مختلف شیعی دارد، از شانس بالایی برای نخست وزیری برخوردار است.
بأن ابراهیم الجعفری ربما سيكون هو المرشح المقبل لرئاسة الوزراء.
هر ائتلافی که در عراق بخواهد دولت جدید را تشکیل دهد، باید 163 کرسی در پارلمان جدید داشته باشد. ائتلاف‌های تحت رهبری نوری مالکی و حکیم همکنون 159 کرسی را در مجلس جدید در اختیار دارند. ائتلاف کردها با داشتن حدود 43 کرسی در پارلمان جدید می تواند یک متحد برای آنها به شمار آید. اما کردها هنوز به طور رسمی موضع خود را در این باره اعلام نکردند.
مراد ویسی گزارش می داد. و ما اعتصاب عمومی در یونان امروز به خشونت کشیده شد و به گزارش خبرگزاری ها 3 نفر در درگیری اعتصاب کنندگان با پلیس کشته شدند. اعتصاب عمومی در اعتراض به برنامه است که دولت یونان برای مقابله با بحران اقتصادی و به عنوان پیش شرط برای دریافت کمک‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول مجبور و متعهد به اجرای آن شده است. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
در یونان امروز و در پی فراخوان شمار زیادی از اتحادیه‌های کارگری و کارمندی و احزاب سیاسی اعتصاب عمومی اعلام شده است و به گزارش خبرگزاری‌ها سیل جمعیت در آتن به سوی بنای تاریخی آکروپولیس به عنوان محل تجمع اعتصاب کنندگان سرازیر است. یکی از اعتصاب کنندگان میگوید میخواهیم این اقدامات دولت را متوقف کنیم. شاید امروز نتوانیم، اما فردا. همه پروازها به یونان و از یونان به خارج لغو شده است. کارمندان بخش عمومی و نهادهای دولتی از روز سه‌شنبه در اعتصاب به سر می‌برند. برابر برنامه نجات یونان که دولت برای بهره‌مند شدن از کمک‌های مالی 130 میلیارد یورویی مجبور به اجرای آن است، مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کنند، حقوق کارمندان دولت و حقوق بازنشستگی کاهش داده می‌شود. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول پس از هفته‌ها تردید و تعلل سرانجام روز یک‌شنبه در بروکسل یک بسته نجات را تصویب کردند. برابر این بسته یونان در طی 3 سال حدود 110 میلیارد یورو کمک دریافت می‌کند. در مقابل باید با افزایش درآمدها و کاهش چشمگیر هزینه‌های دولتی اوضاع مالی خود را سر و سامان دهد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در برلین گفت:
Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunft Europas und damit um die Zukunft Deutschlands.
مسئله آینده اروپا و آینده آلمان در اروپا است، نه زیادتر و نه کمتر. خانم مرکل گفت اروپا بر سر یک دوراهی قرار گرفته است و از پارلمان این کشور خواست به بسته نجات یونان رأی دهد. آنگلا مرکل از سوی احزاب مخالف و بسیاری از کارشناسان زیر انتقاد شدید قرار گرفته است. منتقدین دولت را متهم می‌کنند به دلیل انتخابات روز یکشنبه در ایالت نوردراین وستفالن، پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان، تصمیم گیری را به عقب انداخته است و بدین وسیله هزینه‌های بیشتری را به شهروندان آلمانی تحمیل کرده است. آلمان با بیش از 22 میلیارد یورو تعهد پس از صندوق بین المللی پول که 30 میلیارد یورو در اختیار یونان قرار می‌دهد، بیشترین بار مالی بسته نجات را به دوش می‌کشد. جورج پاپا کنستانتینو وزیر دارایی یونان اعتراف می‌کند که این برنامه بسیار سخت و ریاضتمندانه است که به بسیاری از کسانی که نقشی در پیدایش این بحران نداشتند ضربه می‌زند، اما اضافه می‌کند که انتخاب بسیار ساده است: یا قبول بسته نجات و یا کنار دیوار دراز کشیدن. یونان بیش از 300 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد، اما توان بازپرداخت اصل و فرع این وام‌ها را ندارد. اوضاع بحرانی یونان بازارهای سهام اروپا و آمریکا را با تلاطم‌هایی روبرو کرده است. به رغم اینکه چند روزی از تصویب بسته نجات یونان نمی‌گذرد، کارشناسان نگران آن هستند که بدهی یونان و نیاز این کشور بسیار بیشتر از این مبلغ کمک باشد. اما نگرانی بیشتر بازارهای مالی و پولی از این است که به‌زودی کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا مانند پرتغال، اسپانیا هم با بحرانی مشابه بحران یونان روبرو شوند.
اعتصاب عمومی به خشونت کشیده شده در یونان امروز 3 کشته بر جای گذارد. فریدون زرنگار گزارش می‌داد.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید: radiofarda.com.
عزیزان شنونده، با استفاده از نرم افزار اسکایپ هم میتونید با رادیو فردا، رادیوی خودتون، در تماس باشید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به زبان انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. همچنین تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا دفتر آبی.com دفتر آبی.com. سالم و سربلند باشید و خدا نگهدار یکایک شما باد.
با جهان امروز رادیو فردا.
آفتابم به گرمیه قلب بزرگت نمیتابه، معنی زمزمه های تو به معنی امیده، خنده هات به من دیوونه داره زندگی میده. مرگت مرگت بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. مرگت مرگت بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. گرمای آفتاب تابستون یا که سرمای سخت زمستون، دیوای میون جاده شبها زیر باد و بارون، بازی های این روزگار که همیشه برگ برنده است، یا تحقیر ظلم زمانه که ضربه چاقوی کشنده است. نتونستن نمیتونن که تو رو از من بگیرن، نتونستن نمیتونن عشق تو از من بگیرن. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. گرمای آفتاب تابستون یا که سرمای سخت زمستون، دیوای میون جاده شبها زیر باد و بارون، بازی های این روزگار که همیشه برگ برنده است، یا تحقیر ظلم زمانه که ضربه چاقوی کشنده است. نتونستن نمیتونن که تو رو از من بگیرن، نتونستن نمیتونم عشق تو از من بگیرم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
جانکاهی شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی، جز قطره اشکی، جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنن دل، چه کنن دل، چه کنن دل، با آتش حسرت چه کنن دل، چه کنن دل، چه کنن دل، می‌سوزم و می‌نالم با حال تباهی، نابرده نصیبی، ناکرده گناهی، ای راحت جان چاره من کن، چاره من کن، به پیامی، به نگاهی بر دل زارم عیشم، تو گواهی. جانکاهی شبهای سیاهی، دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی، جز قطره اشکی، جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی، ناکرده گناه، به پیامی، به نگاهی بر دل زارم عیشم، تو گواهی.
60 ثانیه با زمین.
یکی از راه‌های کاهش گازهای گلخانه‌ای استفاده از وسایل نقلیه عمومیه. به عنوان نمونه، در یک مسافت مساوی استفاده از قطار میتونه منجر به 15% کاهش مصرف سوخت بشه. راه دیگه صرفه‌جویی در مصرف سوخت استفاده از دوچرخه در مسافت‌های نزدیکه. خب اگه هیچ کدوم از اینا عملی نیست و مجبورید از خودروی خودتون استفاده کنید، یادتون باشه این کارها رو انجام بدید. اول اینکه باد چرخ‌های ماشینتون رو تنظیم کنید. وقتی باد چرخ‌ها کمتر از استاندارد فسخ باشه، مصرف سوخت بیشتر میشه. دومین راه تنظیم موتور و تعویض صافی هوای خودروه که باعث میشه سوخت بهتر با هوا ترکیب بشه و آلودگی کمتری تولید کنه. و سوم اینکه اگزوز ماشینتون رو تعمیر کنید. در اگزوز خودروها یه محفظه کوچیک وجود داره که کارش تصفیه دودهای خارج شده از موتوره. این صافی به مرور زمان فرسوده میشه و اگه اونو تعویض نکنید، دود و گازهای سمی بیشتر وارد هوا میشه.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
هار بیامد، آونگ رهایی ز ته تار بیامد، اثبات
در و جیفه انکار عیان شد کسبان حقیقت به یه برهان بیامد گرداب تحول همه را قرد نموده شمشیر عدالت عدد خلق نموده هنگام به فرهنگ و فرمان به تزئین یک باند و هوایی ما را انگاژه نموده چو شد اجسام فالیک از یاد برفتیم و کسی مرهم ما نیست ابزار هنر گشت همین قلچی و ماژیک کانون توجه سپس قاب بیامد اسرار قبیله ز سر بام بیامد در نام محبت به یه ددار روان شد اشعار خوزبن به کار ما
تو
رادیوی ما
رادیو فردا
ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 7
شدیم دور همین دستا رو بدیم بالا همه جو کف بزنیم بلرزیم این اون بدن و ایفل اون قد و هیکل غیر بدین امشب دمتون گرم که تا صبح اینجا هستیم مستیم ریلکسیم و خوب میرسیم
امشب شبه با حال
and people underestimated, but I knew that we could rise up from now on all the way to Tehran. People see me on the streets and be like, "Va Erehan." It's been a long road, full of pitfalls. To not celebrate it now is just wrong. I'm 3 times stronger, louder, older. Put up your arms till it comes out of your shoulder. Fill up your glass and laugh it up. We gon' live off the lies so that after us, nothing is left, man. We got a chance if we try. So dasa bala, put your hands in the sky.
Dasa bala, dasa bala.
شنونده ترانه شماره 7 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دستا بالا نام این ترانه است به خوانندگی آرش، تیمبوکتو، آیلار و ایاد. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
دنیای داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادهای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بکو گزارش و مصاحبه بدون سکو
تو وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com
مثل بارون من یک درم
انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اس ام اس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه‌ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2-0-420-603-87-41-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-221-12-41-13.
She living the life just like a movie star. Oh,
GFB. Yo, Carlos, man, you make
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
میدونم که با تو هرچی بود دیگه تمومه، دیگه تمومه. عشق تو تو قلبم واسه من دیگه حرومه.